بسم الله الرحمن الرحيم.
ويبتني على أن هذه اللامة ليست متعلقة بالمصدر، أنه لا يجوز في زيد سقيا له أن تنسب زيدا بآمل محذوف على شريطة التفسير. از خالد درس کنم آقا، این یک مسئله ایست خیلی مهمه. خلاصه اون مسئله علیکم السلام این است که بعضی عباراتی در اصطلاحات که موجوده، سر اون عبارت رو باید پیدا کرد که این اشاره به چه کرد. حالا اینجا نزاع ما در این بود که لزیدن متعلق به سقیان است، که سقیان در لزیدن عمل کند، یا متعلق به سقیان نیست. می فرماید مبتنی بر این مسئله که لزیدن متعلق به سقیان که مصدر نیست، مبتنی بر این مطلب مطلب دیگری می شود که در زیدن سقیان له، این زید را بخواییم نسبش بدهیم، این جائز نیست. چرا جائز نیست؟ چون در باب ازمار علی شریطت تفسیر که در جامی برایش بابی قرار داده، در باقی کتب نحویه باب قرار نداده اند. همین باب اشتغال را که نوشتن میلان همین کافی است، باب اشتغال کافی است از مسئله باب ازمار علی شریطت تفسیر. حالا باب اشتغال یا ازمار علی شریطت تفسیر، در هر دو یک شرطی است که غالبا طلبه ها که باب اشتغال را میخوانند در این شرط خیلی حواسشون جمع نیست. اون شرط چیه؟ شرط این است که در باب اشتغال اون اسمی که مقدم است، اون اسم باید به قسمی باشد که لولا ذالک الضمیر چون مسئله باب اشتغال شرطش این است که اگر اون ضمیری که فعل مشتغل به او مشغول است، لولا ذالک الضمیر لعمل فی الاسم السابق، که شعر سیوتی همچنین دارد این مزمر اسم سابق فعلا شغل، اگر ضمیری که مال اسم سابق است فعل را مشغول کند، این فعل در ضمیر که عمل کرد اون فعل مقدم، اون اسمی که مقدمه، او باید برایش فعلی تقدیر بگیریم که در اون اسم مقدم عمل کند نسب بدهد. بعد در اول سیوتی اگر کسی یادش باشد شرط میکنه که باب اشتغال شدن شرطش چیه؟ لولا ذالک الضمیر لعمل فی الاسم السابق، یعنی این فعلی که مشغول به ضمیر شده اگه این ضمیر نباشه بتواند این فعل در اون اسم سابق عمل کند. این شرط هست. پس این یک مطلب که باید خیلی حواس جمع باشه که در باب اشتغال یا اضمار علی شریط تفسیر، اضمار علی شریط تفسیر مثل چه؟ مثل این که زیدن ضربتو، بگیم این ضربتو در زید عمل نکرده، یک فعل دیگری در تقدیره که او در زیدن عمل کرده و این ضربتو او را تفسیر میکند. مثال واضحش آیه شریفه و این احد من المشرکین استجارکه، اینجا احد عاملش کیه؟
استجاره مقدره
که این استجارکه تفسیر او را میکنه. پس اضمار یعنی تقدیر گرفتن یک استجارکه على شریط تفسیر. این استدارکه مذکور شرط اون محذوفه که این استدارکه اون را تفسیر میکنه. در اینجا هم گفتند که اگر این استدارکه خودش بخواهد در اون احدون عمل کند و رفع بدهد باید جایز باشه. پس خیلی طول ندم نکته را میخوام بفهمیم. پس خلاصه آقا اینه که اضمار علی شریط تفسیر یا باب اشتغال در هر دو شرط است که این عامل مذکور بتواند در اون اسم سابق عمل کند. که اسم سابق منصوب به که بوده؟ فعل مقدر. فرض کنیم این فعل مذکور بتواند در اون اسم سابق عمل کند، اینجا هم میشد باب اشتغال درست شود، هم میشد باب اضمار علی شریط تفسیر درست شود. این یک مطلب. مطلب دیگر که باز خیلی مهم است و اونهایی که نخونده اند انشاءالله میخونند در اول متول که وارد میشیم، اونجا میگوید که معمول مصدر بر خود مصدر مقدم نمی شود. چرا؟ چون مصدر به تقدیر فعل است و انا مصدریه. و این بیت هم باید اینجا در حاشیه نوشته شود، به فعله المصدر الحق فی العمل. اونجا ابن مالک میگه که مصدر عمل فعل خودش را میکند به شرطی که در عالم معنا همین مصدر فعل باشد با ان مصدریه. پس مصدری که عمل میکند، شما دست پیدا نمیتونید بریم به ما بدید پیدا شد؟ خب مصدری که عمل میکند به جای فعلی نشسته با ان مصدریه. و در سیوتی خونده این که موصولات صدارت داره و موصولات بر دو قسمه، موصولات اسمیه الذی التی و اخواتشون، موصولات حرفیه اون حرفهایی که جمله را تعبیر مصدر میبرد. پس مصدر در تقدیر فعل است و ان مصدریه، و ان مصدریه صدارت داره، نمیگذارد که ما بعدش در ما قبلش عمل کند. این دو قاعده در این یک سطر گنجانده شده است و هر دو را باید در حاشیه بنویسی. یک وقتی بهش محتاج میشوی و افسوس میخوری که چرا من یادداشت نکردم مطلب را. حالا چون آقاینم تازه آمدن خلاصه شو میگم و عبارت میخونیم. پس خلاصه مطلب این است که در باب اشتغال و در اضمار علی شریط تفسیر که جامی براش بابی قرار داده، سیوتی باب قرار نداده، فقط باب اشتغال رو نوشته. اونجا گفتن که فعل مذکور باید بتواند در اون اسم مقدم عمل کند. این شرط در باب اشتغال سیوتی لولا ذلک الضمیر لعمل فیه، و در جامعه هم در باب اضمار علی شریط التفسیر این اشاره میکنه. و دیگر این که مصدر عمل میتواند به شرطی که به معنای فعل و ان مصدریه باشد. حالا چون آقایان تازه اومده شاید اینام بتونن حاضر باشن جواب را. به فعل المصدر الحق فی العمل، بعد بخونی چیه؟ ها؟ بله، او منظنن او معل بعدش، فرد بعدش، ان کان یحل محله، که ما یادم نیست که مصدر میتوند عمل کند اگر به جایش بتواند فعل با ان مصدریه حلول کند. یعنی فعل به تعویل ان مصدریه، مصدر به تعویل فعل و ان مصدریه باشد. که اونجا ما به رفقا گفتم تعویل نگو، ترجیع بگو. چرا ترجیع بگیم؟ انت سومو تعویل چه میره؟
صومکم.
اینه میگیم تعویل. دوباره صومکم را برگردن به انت سومو، اینه میگن ترجیع. پس مصدر وقتی عمل میکند که برگردد به فعل و ان مصدریه. دیگه بیشتر از این هرچه تکرار بکنیم از کیسمون میره، درس از بین میرد. حالا عبارت بخونیم. و یبتنی على ان هذه اللام ليست متعلقه بالمصدر، و مبتنی است بر این که این لام سقیا لزیدن جدعا لزیدن که سابق مثال رو خونده ایم، ليست متعلقه بالمصدر، متعلقه به مصدر نیست. یبتنی چه یبتنی؟ انهو فاعل یبتنیه. و یبتنی انهو لا یجوز فی زیدون سقیان له ان تنسب زیدن به عامل محذوف. جائز نیست که این زیدن را تو نسب بدهی به یک عاملی که محذوفه. خوب حواس جمع کن ها، ربع ساعت حرف زدیم بده همین یک کلمه یه. ان تنسب زیدن به عامل محذوف علی شریط تفسیر، که بگیم این زیدن منصوب است به عامل محذوف و از باب اضمار علی شریط تفسیر است. این جایز نیست. علیکم السلام و رحمت الله. این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ حالا علتش میگه. پس مبتنی بر این مسئله شد. کدوم مسئله؟ که زیدن منصوب به مصدر نیست. پس نمیتونی شما زیدن را بگویم منصوب است به عامل محذوف علی شریط تفسیر. چرا جایز نیست؟ ان تنسب زیدن به عامل محذوف علی شریط تفسیر ولو قلنا ان المصدر الحال محل الفعل دون حرف مصدری. دو دقیقه با ما بار. الان بیت نصفه خوندیم که مصدر نمیتواند عمل کند مگر اینکه در ترجیع برگردد به فعل و ان مصدریه. اون وقت جماعتی گفتن لازم نیست ترجیع شود به فعل و ان مصدریه، لازم نیست. میگن ولو ما این قول را قبول کنیم که مصدر ترجیع لازم نیست، ترجیع شود به فعل و ان مصدریه، باز هم شما نمیتوانی این زیدن را در سقیان لزیدن سقیان له زیدن را بگوی عامل محذوف نصب داده است. بازم نمیتونی. ظننا ان المصدر الحال محل الفعل دون حرف المصدریه، ولو ما قائل شدیم که فعل تنها ترجیح میشد این مسئله لازم ندارد. باز هم جائز نیست که این زیدن را در زیدون سقیل له زیدن را نصب بدهی به فعل مقدر. چرا حالا میگه ولو قلنا ان المستره الحال محل الفعل دون حرف المستریین یجوز و تقدیم و معموله علیه، که بگیم چون انا مستریه نداره پس تقدیم معمول مستر بر مستر جائز است. فتقولو زیدن در بن، که بگوید زیدن در بن و این زیدن معمول است برای خود در بن و مقدم شده است. در ما نحن فیه ما جائز نیست، در زیدن سقیان له جائز نیست. فتقول زیدن در بن چرا جائز نیست؟ لأن الضمیر فی المثال لیس معمولا له ولا هو من جملته. این نکته اینه، چرا در ما لحن فیه ما که زیدن سقیان له باشد نصف زیدن جائز نیست؟ برای این که این ضمیر له زیدون سقیان له ضمیر له در مثال ما نحن فیه ما و شما لیس معمولا له. ضمیر له را بزن به مصدر، لأن الضمیر فی المثال، مثال یادش کن، یعنی زیدون سقیان له ضمیر له لیس معمولا له، ضمیر له را بزن به مصدر. ولا هو من جملته، و همچنین این لهو ربطی به جمله سقیان ندارد. ولا هو من جملته، پس چون این ربطی به سقیان نداره و مربوط به سقیان نیست پس نمیتوانی شما بگویی که این زیدن منصوب است به عامل محذوف. چرا؟ چون باید علا شریط تفسیر که در جامعی خونده ایم باید این عامل که سقیان هست بتواند در اون زیدن عمل بکند، اونجا شرط تفسیر موجود میشد، لذا سقیان تقدیر میگیریم. اما در اینجا ممکن نیست. خیلی خود. و اما تجویز بعضهن، اما این که اجازه دادن بعض علماء نحو فی قوله تعالی والذین کفروا فتعسن لهم، تجویز کردن. چه تجویز کردن؟ کون الذین فی موضع نصب علی الاشتغال، گفتن این باب اشتغال است، میگه ف و همون، این غلط است. چرا؟ چون همون لولا ذلک الضمیر لسلط علیه لازمه، و در اینجا اگر ضمیر لهم نمی بود باز هم تعسن که مصدر است نمیتوند مسلط شود بر الذین کفروا. چرا نمیتوند مسلط شود؟ چون مصدر ترجیع می شود به فعل و انا مصدریه، و انا مصدریه موصولات حرفیه و موصولات مطلقه صدارت دارن، چه ان باشد چه ما باشد چه کی باشد که چهار حرف مصدری داریم. پس این غلط بزرگی کرده، خیال کرده از باب اشتغال است، و حالی که گفتیم شرط باب اشتغال این است که لولا ذلک الضمیر در اینجا لهم، لولا ذلک الضمیر لعمل فیه، و این نمیتوند تعسن در اون ما قبل که الذین کفروا عمل کند. فوهمون. وقال ابن مالک فی شرح باب النعت من کتاب التسهیل، و فرموده جناب ابن مالک در شرح باب النعت که از توابع است از کتاب تسهیل خودش، قال چه قال؟ اللام فی سقیان لک متعلقتون بالمصدر، گفته این لام لکه متعلق به خود سقیان است، و هی للتبیین، و این لام لام تبیینیه که دیروز امروز مشغولش هستیم، یعنی لامی که دلالت کند بر این که این فاعل یا مفعول است. و هی للتبیین و فی هذا تهافتون، میگه در این فرمایش ابن مالک تهافت است. متولم یک جای میاد میگه و فی هذا تهافتون. تهافت به معنای دو کلام گفتن که عقل یکیش را قبول نمیتاند و گاهی عقل هر دو را قبول نمی کند. اینجا ناچار ولو روز اول من حکایتی از کنم، ضبطه را ببندید. اینجا میگه این حرف ابن مالک همینجور است، این تهافته. چرا تهافته؟ و فی هازا تهافتون، میگه در این فرمایش ابن مالک که میگه این لام لکه متعلق به مصدر هست و هی للتبیین، و لام لام تبیینیه. لام تبیینیه گفتیم که مشغولش هستیم از دیروز امروز. چرا بیان میکنند؟
یا
فاعلیت را یا مفعولیت را. خب و فی هذا تهافتون، چرا؟ لأنهم اذا اطلقوا القول بأن اللام للتبیین انما یریدون بها انها متعلقت بمحذوف استونف للتبیین. اینها هر جا که لام تبیینیه را میگوین میگن لام تبیینیه متعلق است به یک شیء محذوفی. شما جناب ابن مالک چه میگویی؟ میگه این لام متعلق به خود این سقیان است و تبیین است. همون مسئله که معروفه دیگه، فلانی رو میشناسی؟ میگه بله. چه نشانی داره؟ میگه ریشش تا نافشه و کوسه یه. آخی که نشد، اگر ریشش تا نافشه کوسه نیست، اگر کوسه یه ریش نداره تا ناف. تو میگوی که این لام متعلق است به خود سقیان، سقیان در کلام مذکور، و این لام لام تبینه. بابا لام تبین رو میگن هیچ وقت به مذکور متعلق نمیشه، نمیشه متعلق به محذوفه. ما شما میگه متعلق به سقیان است و لام تبینه، ما کدوم یکی را قبول کنیم؟ او قاعده شما را قبول کنیم که لام تبین متعلق به محذوفه است، یا این حرف اینجا شما را قبول کنیم که میگه این لام متعلق به خود سقیان است؟ لأنهم اذا اطلقوا القول بأن اللام للتبیین، بدت این که علماء نحو زمانی که مطلق میگذارن قائل شدن به این که لام برای تبیینه، انما یریدون بها ان اون لام متعلقتن به محذوف استونف للتبیین، یعنی تازه سخن آمده برای بیان مطلب که این فاعل یا مفعول مثلا. خب تا اینجا اگر یادتون باشد گفتیم لام تبیین دو قسم است، یا مبین للمفعولیه یا مبین للفاعلیه. و یک چیز دیگه هم گفتیم، بیریم بیاد شما هست یا نیست، که مبین للفاعلیه یا للمفعولیه دو قسم میشه. قبلا معلوم هست فاعلیت و مفعولیت یا معلوم نیست؟ دو در دو چند میشه؟
چهار
تا. خب و مثال المبینت للفاعلیه، تا حالا لام مبینه للمفعولیه را میخوندیم، حالا مثال مبینه للفاعلیه. تبا لزیدن، دیروز بود پریروز بود کی بود یادم نیست، گفت یک کسی به ما اشکال کرد که در عرب سیرتی، اگر یاد شما باشه اینجور اشکالا رو خوب باید مهیا باشی در جوابش، در عرب بلکه در مطلق بشر مرسوم است که کسی را میخوان احترامش بکنن به کنیه خطاب میکنن. اول سیتی خوندیم بس من اتا و کنیتن و لقبا، پس کنیه دال بر احترام طرف است. ذات اقدس الهی چرا ابو لهب را به کنیه تعبیر کرده است؟ تبت یدا ابی لهب، یکی احترام ابی لهب می شود. خود این اشکال به ما کرده بودن، ما تقریبا در جوابش مونده بودیم. بعد ما گفتم که بله خب اشکال ظاهرش خیلی خوبه، لکن در متول فرمایشی دارد که این اشکال وارد نیست و ابی لهب را ذات اقدس الهی که تعبیر کرد اسم خودشان نگفت، برای اینکه ابی لهب کنایه از جهنمی بودن است. بعضی لقب ها بعضی کنیه ها احترام نیست، بلکه حد کس تو پستی را میرسوند. پس خداوند ابی لهب را به کنی ادا کرده، چون لهب عبارت است از شعله آتش و متول میگد که این کنایه میشد از این که این آدم اهل جهنم است. و بعضی بزرگان گفتن معجزه قرآن یکی همینه که قبل از این که ابی لهب بمیرد خب مردم های مسلمان میشدن، این بیچاره به همون کفر خود موند و رفت جهنم با این که عموی پیغمبره. خب خلاصه که ابی لهب احترام نیست، چون کنایه از جهنمی بودنه. مطلب خارجی بود ها، عبارت بخونین. تبن لزیدن یعنی بریده با دست زید، که زید فاعله، یعنی پستی مال زید است. و ویحن له و وای بر زید، فانهما فی معنا خسره و هلکه. به جهت این که تب و ویح به معنی خسران و هلاکت است. فان رفعتهما بالابتدا، پس اگر چنانچه تبون و ویحون خوندی، فان رفعتهما بالابتدا، فاللام و مجرورها خبر، لام با مجرورش خبر، و محلهما الرفع. خب اینجا باز مطلبه که بگیم روز اول و روز اول. زیدون فدار، زید مبتدا، فدار چکاره زید متعلق به عامل مقدر، چکاره زید خبر. خب متعلق هر چیزی یعنی مفعول او هست، پس این فدار متعلق است به استقره یا مستقرون، پس این مفعول استقره یا مستقرون. و از این طرف هم که خبر است و خبر محلش چیه؟ رفعه. پس این فدار دو اعراب داره، یک اعراب دارد از حیث این که معمول استقره و مستقرون است، این اعرابش اعراب نسبی است چون مفعول بالواسطه استقره، یک اعراب هم دارد که خبر است برای مبتدا که زید باشد، از این حیث مرفوع است، از اون حیث منصوب است. و خود زید لفظاً چه اعرابی داره؟
رفع
مجرور، خود زید فدار،
زیدون مرفع، زیدون فدار،
نه زید مبتدا، من اشتباه گفتم، دار
بله.
دار مجروره
بله.
پس تقریبا در شیء واحد سه اعراب جمع شده، سه اعراب، از حیثی که این فدار متعلق به استقره یا مستقرون مفعول بالواسطه است، محل منصوبه، از حیثی این که خبر مبتدا یا مرفوعه، محل مرفوعه، از حیث این که فی حرف جر بردار وارد شده مجروره. اینم داشته باشید، عبارت گوش بدین. و محلهما یعنی محل این لزیدن یا لهوی ویهن لهو، محلهما الرفه، تمام شد. ولا یتبین، بله کجا شد؟ ولا تبیینه، و اینجا بیان چیزی نیست، ولا تبیینه، چرا؟ لعدم تمام کلام، چون کلام کامل نشده، گفتیم تبیین بعد از تمامیت کلام میاد. فان قلت تبن له و ویحون فنسبت الاول و رفعت الثانی لم یجوز. میگد اگر شما این مثال را تبن خوندی خود به نصب، ویهون خوندی به رفع، فان قلت تبن له و ویهون فنسبت الاول که تبن باشد و رفعت الثانی که ویه باشد، لم یجوز. چرا؟ لتخالف الدلیل والمدلول علیه، چون مخالف است دلیل با مدلول علیه. چطور مخالفه؟
اذ اللام فی الاولا تبین، لام در له لام تبین است، و لام المحذوفه که ویهون بدون له گفته ایم، و لام المحذوفه لغیر تبین، و این دو معنا با هم مخالف است. و اختلف فی قوله تعالی ایعدکم انکم اذا متم و کنتم قوله تعالی ایعدکم در شما یا یعدکم خب باش و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون. بحث ما در این لما توعدونه آیه را همه را نقل کرده، چون در آیه تقریبا نصیحتی هست لذا همه را ذکر کرده. فقیل اللام زائده، قیل گفت اللام لما توعدونه زائده هست، و قیل الفائل بله و ما فائلون، و ما تو ادونه فائل است بله هیهات هیهات. خب بنابراین این لام چکاره شد؟ هیهات لما تو ادون ما فائل، لام چکاره شد؟ نه زائده. بعضی هم میخوان این مبینه للفائلیت قرار بدن. فقیل اللام زائده و ما فائلون، و قیل الفائل ضمیر مستتر در خود هیهاته راجع الی البعث، که ضمیر هیهاته برمیگرده به معاد که صدر آیه را نقل کرد، برای همین است. ایعدکم انکم اذا متم، یعنی این شخص شما را وعده میدهد. چه وعده میدهد؟ انکم اذا متم، زمانی که شما مردید، و کنتم ترابا و اذا من ایعدکم انکم مخرجونه، شاهد در این مخرجونه که بعث و معاد است. ای قیل آمده میگه فاعل ضمیریست مستتر در هیهاته راجع الالبعث، بعث کلم شد انکم مخرجون، خیلی بل راجع الالبعث اول اخراج، یا ضمیر برگردد به اخراج از باب چه؟ سه قسم مرجع ضمیر احسن ایدلو، خیلی ده. اگر راجع به بعث شد از چه بابه؟ ها؟ حکمن احسن. اول اخراج فلامو لتبین، پس لام لما توعدونه بیان مطلب لکر که فاعل یا مفعول. وقیل هیهات مبتدا به معنى البعد، بعضی گفتن هیهات مبتدا اسم است نه اسم فعل، چون اگر سیوتی یاد شما باشد در باب اقسام شباهت، شباهت اهمالی هم اونجا گفت یا نگفت؟ و مثلا لها به فوات سور، اونجا اسماء افعال بشه از کدوم قسم قرار داد؟ شباهت استعمالی، خیلی خوب. اون شباهت استعمالی رو بعد چه جور معنا کرد؟ یعنی چه؟ نه گفت انها عاملتون لا معموله، همسی چیزی داشت عامل غیر معمول، همون بود یا نه؟ خب اینجا هیهاته را اگر بخواهیم مبتدا درست کنیم، از اسم فعل بودن باید بیرون ببریم یا بیرون نبریم؟ ها؟ چون اونجا میگه اسماء افعال معمول نیستن، عاملتون لا معموله، یکی از اسماء افعال هیهاته یا در عوامل. خب هیهاته اگر اسم فعل شد معمول میشه یا نمیشه بنابر حرف سیوتی؟
نمیشه.
پس این چکار کنیم؟ باید این از از اسم فعل بودن خارجش کنیم. چه کاله قرار بدیم؟ مصدر قرار بدیم. معلوم شد یا نه؟ یا سیوتی رو بیاریم بخونیم؟ ها؟ دفتر رو ببندین آقا. مالن. از اسماء افعال که شمردن عامل هست معمول نمی شود. اینایی که به رفع خونده ان مرفوع بلا عامل داریم یا نداریم؟ مرفوع بلا عامل داریم یا نداریم؟
نداریم،
محال است. پس این از اسم فعل بودن باید بیرون بره، چون تا مادامی که اسم فعل معمولیت پیدا نمیتونه. پس به معنی بعد میگیریم که معنی مصدری است. وقیل هیهات مبتدا به معنی البعد، والجار والمجرور خبرون. و جار و مجروری که لما تو ادونه باشد، این لما تو ادونه خبر هیهاته. خب اینم تموم شد. و اما قوله تعالی و قالت هیت لک، ما همیشه به این مثال که میرسیم گیر میکنیم. بعضی رفقا میگن خب تو چرا اینجور توضیح میدی مطلب را، همه جوانان مجلس. گفتم خب ما چاره نیست بگیم دیگه. حالا هیت لک این ظاهرا 11 لغت داره. حالا بنابر این که هیت لک باشد چه معنا میده، هیت لک باشد با همزه چه معنا میده. و اما قوله تعالی و قالت زلیخا، یعنی هیت لک فی من قرأ بها این مفتوحتین، به قراءت ها هیت که مفتوح باشد، و یا این ساکنه هیت و تا این با تا هم باشد مفتوحتن یا مکسورتن. هیت با تا مفتوحه، هیت با تا مکسوره. چند لغت شد بالاخره؟ بله، ها مفتوحه و یا ساکنه هیت و تا یا مفتوح یا مکسور یا مضموم. سه در دو چند میشه؟ ها؟ شش لغت. خیلی بله، نه تا سه صورت خود های هیت ها؟ یاشم یا مفتوح یا ساکن. بابا جان به ها این مفتوحه ساکنه یک صورت شد،
و تا مفتوحه همش یک صورته، او تا مکسوره او تا مضمومه.
تا مفتوحه یکی،
او تا مکسوره
دوتا،
او تا مضمومه
سه تا. اونا رو یکی حساب کنیم،
اونا با مفتوحه و مکسوره
ثابته. اونا
خیلی خوب، باقیشو باید جای دیگه دید. فهیت اسم فعل، پس هیت اسم فعل است. ثم قیل، حالا که اسم فعل شد اون فعل کدامه؟ صح میگن اسم فعل فعل کدامه؟ اسکت. ثم قیل مسماها فعل ماض، مسماها فعل ماض، مسماش فعل است ماضی. هی تهیأت، یعنی من مهیایم، بفرما. فلام متعلقتون ده، پس بنابراین لکم متعلق به همین هیته یه. کما تتعلق به مسماهو، چونون چه خود تهیعتو متعلق جار مجرور میشد. کما تتعلق به مسماهو لو سر حده، اگر مسما رو در دفت گفته شود. وقیل مسماهو فعل امر به معنا اقبل و تعال. زلیخا به حضرت یوسف گفت بفرما، تعال. خب فلامو لتبین، پس لام لکه همون لام تبین است که فاعلیت را معجام میکند، یعنی تو بفرما. ای ارادتی لکه، یعنی اراده من متعلق به توی، به هر کس که حاضر نیستم به این کار. ای ارادتی لکه، عجیب است. نوشتم در سر متول، نوشتم یک جایی که غالب قصص علما مکرر ذکر شده، فقط قصه حضرت یوسف مکرر نشده. همین اندازش هم نهی دارد که به زنها سوره یوسف را تعلیم نکنید، سرش هم معلومه. پس این سوره مقدسه تکرار نشده، بلکه نهی هم دارد که به زنها این سوره را تعلیم نکنید. خب ای ارادتی لکه او اقول لکه، یعنی به تو میگم که تعال بفرما. و اما من قرأ هیتو مثل جئتو فهو فعل بمعنى تهیعتو و لام متعلقتون به لام لکه متعلق به خود هیتوی و اما من قرأ کذالک ولیکن جعلت تا ضمیر المخاطب تای هیته تایش مثل تای قتلته ذهبته ذهبته ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها ما اسم الفعل چون چه با اسم فعل برای تبیینه حالا برای تبیین و معنا تهیهیل تیسر انفرادها به میگه حضرت زلیخا که گفت من مهیای تو شده ام یعنی چه؟ یعنی درها رو بستم نوکرها رو گفتم برین امروز آزادین تا خونه خالی باشد. خیلی خوب. و معنا تهیئه تیسر انفرادها به لا انه قصدها نه این که حضرت یوسفم بله مقدمات قبول کرده لا ان اون حضرت قصدها به دلیل مراودته که زلیخا مراوده کرد حضرت یوسف مراوده نداشت بعدش هم می آمد فلا وجه لانکار الفارسی هذه القراءه پس جهت ندارد که فارسی این قرائت را منکر می شد میگه معصوم علیه السلام چرا مهیای کار شد مع ثبوتها اگر سیوتی کسی یادش باشد القراءت و سنت متبعه قراءت باید همه را قبول کنیم چرا جناب فارسی این قراءت را قبول نمی کند او میگه چرا یوسف مهیای معصیت نمیشه این قراءت باطله میگیم یوسف مهیا نشد اون خانم مهیا شد مع ثبوتها و اتجاهها و موجه هم هست یعنی این قراءت هم توجیه داره و یحتمل انها اصل قرائت هشام هیت بکسر الها و احتمال دارد این که شأن چنین است اصل قرائت هشام هیت بکسر الها و بلیا هیت و بفتح تا هیت و یکون على ابدال الهمزه که همزه را همزه ما قبل مکسور قلبه به چه میشه؟ مثالش در صرف میر چیه؟ همزه ما قبل مکسور قلب بیا بشه ائته همزه ما قبل مکسور قلب بیا ایته اینم هئته همزه ما قبل مکسور قلب بیا تنبیهون هر ان لها من قول المتنبی لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لها المنايا الى ارواحنا سبلا ان لها جار و مجرور متعلق به وجدت لكن فيه تعدي فعل الظاهر الى ضميره المتصل كقولك ضربه زيدون این مسئله را چند دفعه تا حالا پریروزام خوندیم که فعلی که فاعلش اسم ظاهر باشه متعدی به ضمیر اون اسم ظاهر نمی شود مثلا کسی بگد ضربه زیدون فاعل ضرب زید ها ضربه هم برگردد به خود زید این جائز نیست این دیگه چرا جائز نیست در جای دیگه باید خونده شود که فاعل و قابل شیء واحد ممکن نیست دور و تسلسل را هم که باطل میکنن از همین راه حالا اونقدر دور ما نمیریم خلاصه فاعل اسم ظاهر و مفعول هم ضمیری باشد به همون اسم ظاهر برگرده این جائز نیست حالا میگد این لهای در این بیت تقریبا از همین قبیل میشود اصل معنای بیت میگد اگر مفارقت دوستان نمی بود مرگ به ما راه نداشت، یعنی مرگ به سبب مفارقت دوستان به ما راه پیدا می کند. اگر مفارقت دوستان نمی بود، مرگ به ما راهی پیدا نمی کرد. این اجمال معنایه. حالا عبارت می خوانیم، شاید مثال انشاءالله بهتر فهمیده می شد. تنبیه از ظاهر ان لها من قول متنبی لولا مفارقت الاحباب، یعنی اگر نمی بود فراق دوستان، ما وجدت پیدا نمی کرد لها المنایا الى ارواحنا سبلن. لها حالا معناش بموند، لها المنایا الى ارواحنا سبلن، نمیابید لهای مرگها، منایا مرگها به ارواح ما راهی. فقط مفارقت راه مرگ را طرف ارواح ما باز کرده. اگر مفارقت نمی بود مرگ راه پیدا نمی کرد به ارواح ما. این لها متعلق به وجدت، لکن فیه تعدی فعل الظاهر الى ضمیره المتصل. لکن در این بیت متعدی شدن فعلی است که ظاهر باشد، یعنی فاعلش ظاهر باشد، الى ضمیره المتصل، به سوی ضمیر متصل، که قول که ضربه زیدون، که ها ضربه به خود زید برمیگرده. و ذالک ممتنع، و این که ضمیر ظاهر برگردد به اسم ظاهر این ممتنع. فینبغی ان یقدر صفتا فی فینبغی ان یقدر صفتا فی الاصل لسبولن. پس تداور است این که فرض شود اون فعل که وجدت باشد صفت برای سبولن در اصل، صفت برای سبولن در اصل. حالا صفت بر موصوف مقدم نمیشه، میگه در اصل صفت بوده. فلما قدم علیه، و این وجدت وقتی که مقدم شد سار حالا منه. اینه در جامعه هم میگرد که صفت را اگر مقدمش کردیم حال قرار میدیم برای موصوف. فلما قدم علیه، ضمیر علیه را بزن به سبول، پس چون مقدم شد این وجدت بر اون سبول سار حالا منه. کما ان قوله الى ارواحنا کذالک، الى ارواحنا جار مجرور بعد از نکره چه میشه؟
صفت.
حالا این الى ارواحنا هم صفت بود برای سبولن، لکن چون مقدم شد حال شد. اذ المعنى سبولن مسلوکتن الى ارواحنا، چون معناش این بود سبول یعنی راه هایی که در اون راه می روان به سوی ارواح ما. خب تا اینجا چه کردیم آقا؟ فاعل وجدت که شد المنایا، ضمیر لها به که برگشت
منایا.
گفتیم این جائز نیست که فاعل اسم ظاهر باشه، یعنی فاعل منایا، فعل ظاهر یعنی منایا، تعدی به ضمیر، ضمیر کیه؟ لها. حالا این لها را میخواد کار دیگه بکند که از ضمیر بودن ساقطش کند، چون لها را اگر به ضمیریتش بگذاریم بگیم عود میکند به منایا، این جائز نیست، چون تعدی فعل به یک ضمیری که اون ضمیر برگرده به فاعل اون فعل که وجدت فاعلش منایا گوتیم ممتنعه. حالا میفرماید ولکه فی لها وجه غریب، برای تو جائزه در این لها یک وجه عجیب و غریبی که این ها لها را از ضمیر بودن ساقط کنیم و لها را از دو کلمه بودن ساقط کنیم، بگیم یک کلمه. حالا قبل از این که من عبارت بخوانم از خارج این عرض کنم، در بعضی طوائف اطراف خراسان مثلا یک کسی میگد من میخوام برم تهران رئیس تهران بشم، رئیس علما، به اصطلاح اونجا این زنخ را به چانه میگن. اینجا میگن یا نه؟ میگن تو همچه چانه ای نداری؟ حالا به لسانهای دیگه بگن تو همچه آدمی نیستی، چه به چه تعبیر میگن؟ این میگه من میرم تهران رئیس علمای تهران بشم. خلاصه نمیگن تو همچه چانه ای نداری؟ چانه اینجا صورت را میگن، زنخ، زخم، زغن. حالا در توافق دیگه چه میگن این حرف را؟ نه از اعضای بدن، اعضای بدن. اونا که همین چانه رو میگن، میگه تو همچه چانه ای نداری که بری رئیس علمای تهران بشدی؟ بله؟
لیاقت نداری.
اینم که گفت لیاقت، من اعضای بدن میگم. خب بگو بلد نیستم. علای حالین میگن این لها را به همین معنا درست میکنیم. لها به عربی چانه رو میگن، این چانه را، که این لام و ها و همش کلمه واحده یه. تا حالا لام حرف جر، ها را زمیر، به که میزدیم های زمیر را؟ به منایا. میگم ما توجیه غریبی میکنیم که از امتناع بیرون بیاریم این مثال را، چون اگر این ها را زمیر بگذاریم فاعل وجدت اسم ظاهر منایا، های لها هم بر میگرده به منایا و گفتیم این ممتنع است که فاعل اسم ظاهر باشد و ضمیر هم مفعول باشد به اسم ظاهر برگرده، ممتنعه. میگه ما این توجیه عجیب و غریب رو میکنیم، یعنی مرگ چنه این که به ما راه پیدا کنه نداره، لکن چون مفارقت احباب هست از اون راه وارد میشود، از راه مفارقت الاحباب این مرگ به ما راه پیدا میکنه. خب ولک فی لها وجه قریب و هو ان تقدره یا نقدره جمعا للهات. تمر و تمرتون، کدومش جمع کدومش مفرد؟ تمر تمرتون، احسن. اینجا لهات مفرد، جمعش لهای بدون تا. ان نقدره، زمیر نقدره را بزن به لها. این که فرض کنیم این لها را جمعا للهات، که حسات و حسا، حسات مفرد، حسا جمع، و تکون المنایا مضافن الیها، و منایا هم بگیم مضافن الیه لها، که لها اضافه شد به منایا، و تکون منایا مضافن الیها، و یکون اثبات اللهوات للمنایا استعارتون. میگیم خب تا اینجا خوب شد، بد نشد، که لها اصل خودش یک لفظی است، جمع است برای لهات، اضافه هم شد به منایا، این خوب. یعنی چانه های مرگ به ما راه پیدا نمیتوند مگر از راه مفارقت احباب، لکن مگر مرگ جسم است که چانه داشته باشه؟ مرگ که جسم نیست. جناب ابن هشام جواب میده، میگه آقا جون شما متول نخوندی، باب استعاره یک باب مخصوصی است در متول. استعاره مجاز است و مجاز را دو قسم کرده اند. یک قسم را بهش میگن مجاز مرسل و یک قسم را میگن استعاره. اون قسمی که بهش استعاره میگن عبارت است از این که علاقه بین معنای حقیقی و مجازی شباهت باشه. مثل به شجاع چه میگیم؟ اسد. جاءنی اسدون، مراد از اسد چیه؟ شجاع. علاقه بین مشبه که این رجل باشد و مشبه به که اون حیوان بیابانی باشد، علاقه شباهت هست. اینا بهش میگن استعاره. علاقه های دیگر که تا 24 تا علاقه شمردن در متول، انشاءالله میخونی اگر نخوندی. علاقه های دیگر رو بهش میگن مجاز مرسل. میگه اینجا ما برای مرگ چانه فرض کرده، لحل منایا یعنی چانه های مرگ ها، مثل این که برای مرگ چنگال درست کرده ایم. انشبت المنیتو از فارها، یعنی فرو برد مرگ چنگال خود را، از فار یعنی چنگال، مرگ چنگال خود را در فلانی فرو برده که الان میمیرد. پس چنانچه برای مرگ ما چنگال فرض میکنیم، برای مرگ چنه هم فرض میکنیم، که چانه مرگ به ما راهی نداشت مگر از طریق فرقت احباب. پس شما متول نخونده ای، میگه چطور میشد که مرگ چانه داشته باشد؟ میگیم باب استعاره در متول میخوانی، مرگ چانه داره، مرگ چنگال دارد و هاکذا امثالش. خب یک کلمه دیگه هم بگیم روز اول چکار کنیم. بعضی مطالب بعضی ها میگوین و دال بر بی اطلاعیشه، بلکه میتوان گفت دال بر نادانیشه، از او بالاتر هم میتوان گفت. نقل کرده ان که معاویه مریض شد، حضرت مصطفی سلام الله علیه دیدنش آمد، عیادت به اصطلاح. خب حضرت وارد شد و بعد معاویه خبر دادن، خب معاویه شاهنشاه بود دیگه، خبر دادن که بله حضرت مصطفی عیادت شما آمدن. این خوابیده بود از مرض، بود مرض بنشنید درست، خوب تکیه درست کنید بنشینم. و به اصحاب خودم سفارش کرد، گفت وقتی آمد جا ندین بهش، حتی شود. خب حضرت وارد شد و سفارش معاویه هم اهل مجلس جا ندادن. حضرت نزدیک پای معاویه نشست. بعد معاویه این شعر خون به تجلدی، خوب شعر یادم نیست، خلاصه گفت که من حالم خیلی خوبه، مردم امید مردن مرا دارن. بعد رو کرد به حضرت مصطفی، فرمود حسن؟ گفت بله. گفت عجیب از این مردم احمق، میگن معاویه حق خلافت نداره. حضرت فرمود عجیب تر از اینم هست. گفت چیه؟ گفت فرزند فاطمه زیر پای فرزند هند بنشینه، چون هند بله کسبش معروفه. گفت این عجیب تر است. بعد حضرت پاشت رفت. بعد میگن حضرت توی راه این بیت را خوند، انشبت المنیت از فارها، اون مرگ چنگال را در این فرو برده، این میگه محالم خیلی خوب است. حالا این تاریخ هم درست در نمیاد، چون حضرت مصطفی قبلا فوت کرد یا معاویه تشریف برد جهنم، کی قبلا مرد؟
مصطفی.
پس این قصه درست نمیشه، تاریخ هم درست نمیشه. خب مطلب خارجی بود، بلی این که هر چی داره نباید گفت که کار خراب میشه. و هو ان نقدره تق... بله آقا نفهمید به مقصد
مرد در هر آنی میدانستن،
نه خب معاویه نمرد. آخه این که عبارت معناش اینه که الان داره میمیره. خب ان نقدره جمعا للهات که حساد و حسا و تکون المنایا مضافا الیها و تکون اثبات اللهوات للمنایا استعارتن، یعنی مجازن برای مرگ چانه فرض کردیم. شبهت بشه این یبتل اون ناس. حالا بعضی اینجاها میگن، میگن لقمه تو نیست، اینو میگن، میگن من میرم تهران رئیس علمای تهران بشم، میگن نه لقمه تو نیست، دهن تو اینقدر نمیتوند این لقمه رو فرو ببرم. شبهت اون منایا ضمیرشو بته به منایا بدن، به شیء یبتل اون ناس و یکون اقام لها مقام الافواه. یک کلمه رو بگیم در همین کتاب خونده این مجاز بالمشارفه، مجاز بالمشارفه و مجاز بالمجاوره. مثال مجاز بالمجاوره را در حرف عین خوندیم، بات علی النار. ادهاتا اون جاهایی که از این وسائل امروزی پیدا نمیشد وسط منزل چیزی گود میکنن، بعد اونجا آتش میکنن، اطرافش میخوابن. بات علی النار یعنی فلانی خوابید بر آتش. این بر آتش خوابید یا نزدیک آتش خوابید، اینا میگن مجاز بالمجاوره. و مجاز بالمشارفه، مجاز بالمشارفه عبارت از این است که مثلا کسی خونه ای میخواد بخره، پولم رد و بدل شده، مقابله هم شده، لکن هنوز سند محضری نداده مالک بایع. یعنی بعد میگیم آقا این خونه شما خوب خونه ایسا، این هنوز مالک خونه نشده، چون مشرف بر اینه که مالک بشود، این رو میگن مجاز بالمشارفه. بله. و یکونو اقام لها مقام الافواه لمجاورت لهوات للفم، چون چانه با دهن همسایه یه، لذا این چانه جای دهن نشسته، که میگه این دهنش لیاقت خوردن این کالا نداره مثلا. بله. و اقام لها مقام الافواه لمجاورت لهوات للفم، تمام شد. و اما لام العاملت للجزم، تا حالا لام عامله للجر میخوندیم، و اما لام العاملت للجزم فهی اللام الموضوعت للطلب، همون لام امر غائب به صلاح بعضی، یعنی صلاح صرف میر. و اما لام العاملت للجزم فهی اللام الموضوعت للطلب، و حرکتها الکسر لیقتل لیضرب لیذهب، لا مکسوره. و سلم یفتحها، طایفه سلم به فتح میخوانن. و اسکانها بعد الواو و الفا اکثر من تحریکها، اگر شرح تصریف خونده باشی که لام امر غائب بر سرش واو داخل شد یا فا داخل شد به سکون خونده میشود. و اسکانها بعد الواو و الفا اکثر من تحریکها. نحو فل یستجیب لی، حالا اینجا فا بر لام داخل شد، لام ساکن شد، ولی یؤمنو بی واو داخل شد. وقد یسکن یا یسکن بعد سمه، گاهی ساکن میشد بعد سمه. نحو سمه لیقضو فی قرائت الکوفیین، که اونها لام لیغدو را بعد از سمه ساکن کردن. و فی قرائت الکوفیین و قالون و البزی، که دو نفر از قراء قرآنن، و قالون و البزی. و فی ذالک رد علی من قال انه خاص به شعر، و در این که کوفی ها و قالون و بزی که دو نفر از قرآن لام را بعد از سمه به سکون خونده ان، این رد است به کسی که میگه این مخصوص ضرورت شعری است، نه قرآن که ضرورت شعری نداره. خیلی خوب. و بلا فرق فی اقتضاء اللام لام الطلبیه الجزمه بین کون الطلب امرن، این از خالد بگم که خیلی هم لازمه و همه هم بلدیم انشاءالله. طلب بر سه قسمه، یکی طلب عالی از سافل، یکی عکسش طلب سافل از عالی، یکی طلب مساوی از مساوی. قسم اول که طلب عالی از سافل باشد، مثل طلب ذات اقدس الهی از مردم، اینا بهش میگن امر. عکسش که طلب سافل از عالی باشد، مثل من و شما از خدا طلب میکنیم آمرزش را، اللهم اغفر لی وللمؤمنین، این طلب سافل از عالی، اینا بهش میگن دعا. پیمیرخان، متولخان از متولخان الى آخر، اینا بهش میگن التماس. میگن ولو معنای لام سه قسم میشه، اما در عمل فرق نداره، چه طلب عالی از سافر که امر است، یا عکس که به اصطلاح دعایه، یا مساوی از مساوی که التماسه، معنا فرق میکنه اما عمل فرق نمیکنه. ولا فرق فی اقتضاء اللام، لام طلبیته الجزمه، فرقی نیست در اقتضاء کردن لام طلبیت جزم را. لا فرق بین کون طلب امرا نهو لینفق ذو سعت من سعته. خب اینجا امر است، خدا امر کرده که زن را اگر نفقهش ندهی جهنم میروی. او دعا ان نهو لیقضی علینا ربکه، که ملائکه توی جهنم، کفار اونهایی که در جهنمن به ملائکه میگن آقا بس خدا خواهش کن ما را مرگ بده دیگه، بس این عذاب ها. خب حالا اهل جهنم سافل، ملائکه خزنه جهنم عالی. او التماسن که قول که لمن یساوی که لیفعل فلانون کذا، اذا لم ترد الاستعلاء علیه، به شرطی که مساوی اظهار علو نکند بر طرف، اذا لم ترد الاستعلاء علیه، ترد فعل امر مخاطب بخونیم، که قول که اذا لم ترد، یعنی تو اراده نکنی استعلاء بر اون شخص مساوی. و کذا لو اخرجت عن الطلب الى غیره، اگر معالم خونده باشی در اول اوامر که در صیغه افعل بحث میکند، در حاشیه اونجا حاشیه داره، ظاهرا 14 معنا برای صیغه امر میگد، 14 معنا او در امر حاضر میگوید، و همین 14 معنا در امر غائب هم هست. میگد همچنین است که یعنی لام جزم می دهد ولو به معناهای مجازی بیاد. و کذا لو اخرجت عن الطلب الى غیر طلب، کلتی یراد بها و بمسحوبها الخبر، مثل اون لامی که اراده شود بها به اون لام و به مدخول اون لام خبر، یعنی انشاء نباشه، زیرش بینست خبر، یعنی جمله خبریه باشد نه انشائیه. و به مسحوبها الخبر، نهو من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا. حالا یمدد اینجا طلب نیست بلکه جمله خبریه، یعنی باید برای خود یک راهی درست کند. اتبعوا سبیلنا، باز اتبعوا سبیلنا اینجا طلب نیست درش، ولنحمل خطایاکم طلب نیست، ای فیمد مال فلیمدد، نحمل مال فلنحمل، و تهدید اراده شود تهدید، نحو فمن شاء فلیکفر تهدید است. هذا هو معنى الامر في اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم تهدید، نه اینکه خدا اجازه داده هر کار میکنی بکن، زنا میکنی بکن، غیبت میکنی که بهتر زنا بکن، نه طلب نیست بلکه تهدیده، یعنی شما این کارهای کثافت را به جا بیارید ما پدرتون در خواهیم آورد. بله، و هذا هو معنى الامر في اعملوا ما شئتم، و اما ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فيحتمل الا مانع منه التعليل. اما این لیکفرو به ما آتیناهم یا لیتمتعو، پس احتمال دارد هر دو لام، هم لام لیکفرو هم لام لیتمتعو، احتمال دارد هر دو لام منه از این دو قول التعلیل، فیکون ما بعدها منصوبا، پس ما بعد این لام منصوب است به تقدیر ان و تهدید، به احتمالم دارد که این دو تا لام برای تهدید باشد، یعنی کافر بشدن ما کارشون داریم، پدرشون در میاریم، تمتع بهره برداری بکنن از مال مردم ما پدرشون در میاریم. فیکون مذومن، پس اون وقت لام لام چه میشه؟ امر غائب. اگر بعد از ما بعد لام رو به نصب میخوندیم چه لامه میشد؟ بله؟ به تقدیر ان مسئله، نه خود لام، یعنی لام جاره میشد ما بعدش ان مسئله. اما اگر نه بخواد ملازمه تهدید باشه، لام چه لامه میشد؟ لام امر غائب دیگه، چرا توقف داری؟ بنابر صورت نصب میشد لام جاره. لام جاره بر فعل داخل میشد یا بر اسم؟
بر اسم.
لذا باید ان تقدیر بگیریم. اما اگر تهدید شد لام امر غائب شد، بر فعل داخل میشه بر اسم؟
بر فعل.
بر فعل. خیلی فیکون مذوما و یتعین الثانی فی اللام الثانیه فی قراءه من سکنها، و معین است که ثانی، ثانی چیه؟ کلام چه باشه؟
جازمه.
لام جازمه در لام دویم در قرائت کسی که این لام را به سکون خونده، لام دویم کلام است. و نحمل خطایاکم. خیلی خوب. بله. و یتعین الثانی فی اللام الثانیه فی قرائت من سکنها فیتلجه بذلک ان یکون اللام الاولا کذلک. پس بنابراین که ثانی قرینه داشت که لام ساکن بود، که لام امر غائبه، پس اولی را ملحق به او میکنین. در اولی هم اولی کلام بود یک فرو، اونم امر غائب. فیتلجه بذلک ان یکون اللام الاولا کذلک و یؤیده ان ما بعدهما فسوف یعلمون. میگم مؤید این مطلب این است که ما بعدش خدا تصریح به تهدید کرده، گفته بگذار اینا کافر بشون، بگذار بهره از دنیا ببرن، سوف یعلمون، به زودی میفهمن که چه بدبختی برشون حاصل شد. و یؤیده ان ما بعدهما، هما یعنی لام اول و لام ثانی، فسوف یعلمون. و اما وليحكم اهل الانجيل فمن قرأ بسكون اللام فهي لام الطلب، لام طلب است. چرا؟ لانه يقرأ بسكون الميم، يحكم بجزم خونده شده، فاگر يحكم بجزم خونده شد لام یقینا لام طلب است بسكون الميم. و من كسر اللام، و کسی که لام لا يحكم را به کسر خونده و هو همزه، فهو لام التعليل، لام لام تعليل، لام حرف جر، لأنه يفتح الميمة وميم را بفتح ميخونه. چرا؟
بحالة چون بأن
أنا مسترية تقديله. خلو لأنه يفتح الميمة. وهذا التعليل إما هو معتوف على تعليل آخر متسيد من المعنى. إن تندفع در همي كتاب خونده إيم، میگیم خب این که لام شد لام تعلیل خوندیم، ان در تقدیر گرفتیم، تعبیر مصدر رفت، این چه کاره؟ میگم معطوف است بر یک چیز دیگری که اون متسید من الکلامه، یعنی در کلام نیست، لیکن ما از کلام اون رو بیرونش میآوریم. و فرق بین متسید، این در حاشیه باید بنویسید، فرق بین متسید و مقدر اینه که اونی که مقدره جزء کلامه، متسید جز کلام نیست، ما از حاصل مطلب یک چیزی در میاریم اون معطوفون علیه درست میکنیم. خب معطوفون علی تعلیل آخر متسید من المعنا، لأن قوله تعالی و آتیناه الانجیل فیه هدن و نورون، معناه آتیناه الانجیل للهدا و نور، بعد این تعلیل را عطف بر هدا و نور میگیریم. اما هدا و نور در کلام هست یا در کلام نیست؟
نیست.
متسید من الکلامه، یعنی از معنا این للهدا و نور فهمیده میشد. و مثله انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظن، حالا این حفظن عطف شده است بر یک شیء متسید من الکلام، لأن المعنى انا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينتن و حفظن. حالا این زینتن متسیده، نه اینکه در کلام در تقدیر است. و اما متعلق به فعل المقدر المؤخر ای ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله انزله، که مقدر این انزله که در آخر است. و مثله خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس ای وللجزاء خلقهما، که باز یک للجزاء در تقدیر است. و قوله سبحانه و تعالی و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین ای اریناه ذلک، یعنی این لیکون من المؤمنین متعلق است به اریناه که متسید از کلام است. و قوله تعالی هو علی هین ولنجعله آیه للناس خلق ای خلقناه، که باز این لنجعله متعلق به این خلقناه که متسید از کلام است. ای خلقناه من غیر ابن لنجعله آیه للناس. و اذا کان مرفوع فعل طلب برای فردا انشاءالله.